الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع. بحث خوبی رو مرحوم میرزای قمی مطرح فرمود که این دار در بحث توریه کار رو مشکل میکنه، چون سخن ایشون رو اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم باید بگیم توریه حرامه. این رو عرض میکنم برای اینکه تأثیر سخن ایشون معلوم بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که جناب میرزا، خبر متصف میشه به صدق و کذب، منتها حالا به تعبیر بنده این کلمه رو خوب داشته باشید، ما یک اتصاف ثبوتی داریم، یک اتصاف چی؟ اثباتی. یه دفعه میخوام بگم کدام خبر واقعا راسته، کدام خبر واقعا دروغ. نمیخوام داوری کنیم ما نسبت به شخصی، ولی در جایگاه دوستمون جبرئیل ننشستیم که بخوام قضاوت کنیم، فقط میخوام بگم واقعا اگر صدق و کذب واقعی منظور کسی باشه، باید مراد متکلم رو که با این کلام رسونده با واقع بسنجه. تکرار میکنم، مراد متکلم رو با واقع بسنجه، چون میدونید صدق و کذب وصف خبره، خبرم از عناوین قصدیه، یعنی تا من قصد نکنم خبر نمیشه، لذا آدم خواب خبر نمیده، ولی آدمی که شوخی میکنه خبر نمیده، تابع قصده. پس باید قصد متکلم رو با واقع بسنجم، مطابق بود اون چی که اراده کرده از این کلام، قصد که میگم این اونچه که اراده کرده از این کلام بسنجم. اگر مطابق بود این صادقه، اگر مخالف بود کاذبه. مثل کسی که میگه زی عادله، این عبارت رو میگه مراد هم همینه، عدالت زی میسنجیم با خارج، واقعا با واقع عادل هست یا نه، اگه عادل بود این کلام صادقه، نبود کاذب. پس ببینید دو تا پایه مقایسمون مراد متکلم با واقع، این مال صدق و کذب ثبوتی. ولی دوستان همه صدقگاهی کسبیه میخواد داوری کنه، مثلا شما میخواد راجع به سخن من داوری کنید، بله؟ در اینجا همیشه میاد ظاهر کلام منو با واقع میسنجید، حتی اگر من خودم رو هم این طرف اون طرف بزنم ازم قبول نمی کنه، میگید ظاهر و یعنی اونی که از کلام در میاد با واقع میسنجید، لذا کلام منو توصیف میکنید به صدق یا کلام من رو توصیف میکنید به کسب. البته علت هم اینه که شما به مراد من که راه ندارید مگر از طریق همین ظاهر. ولی همینجا اگر واقعا مراد منو بدانید دیگه دنبال ظاهر هستید ولی نستید. آقای قاضی اگر این متهمی رو آوردن که ظاهر عبارتش اینه که من این جرم رو انجام دادم، ولی قاضی میداند که ایشون منظورش ظاهر نبوده، خب نمیاد داوری کنه به ضرر این آقا. بله اگر نداند میگه شما اینو گفتی، شما اقرار کردی، حالا برای کسفی یادت داده میخوای این کار بکنی، ازش قبول نمی کنه. پس ببینید ما یک اتفاق خبر به صدق و چست واقعا داریم ثبوتا، یک اتفاق خبر به صدق و چست نزد واصل در صدق و کذب ثبوتی که محل بحث ما هست واقع میزان است و مراد متکلم است. البته در داوری و در قضاوت و در دادگاه و در خارج البته اینا ممکنه میزان رو همون ظاهر کلام قرار بده. حالا برگردیم به مورد خودمون، ما در بحث توریه میخوام داوری بکنیم که بحث دادگاه و شلاق زدن و قضاوت که نیست که، بحث واقعه، یعنی داریم بحث ثبوتی میکنیم، یعنی بحث میکنیم که واقعا توریه جزء خانواده اخبار صادقه است یا از خانواده اخبار کاذبه است. باید واقع رو حساب کنیم، خواهم به ظاهر نداریم، ما ظاهر اون جلابانه. بله ممکنه ما اینم برد باشیم، ما که میگیم توریه هر چیز نیست فلان نیست، معنیش اینه تو دادگاه قبول میکنی. بله دروغ میگفتم به بعضی رفقا، هایی کسی اومد گفت آقا فلانی حق گردن من داره مثلا، ظاهرش هم حق مالی بود، بعد دیگه نه منظورم بود که مثلا حق معنوی داره، این ظاهر رو قبول نمیکنم خلاف ظاهر. اینو بذارید کنار، در واقع وقتی که میخوام مقایسه کنیم کلامی رو صدق و کذب شو، باید مراد متکلم رو بسنجیم. از ثبت بطلان فرمایش میرزای امیدیه، چون ایشون دیروز چی رو با چی مقایسه میکرد؟ ظاهر رو و برداشت ظاهر رو مقایسه میکرد. خب این دوستان مطلب اول پیشتون باشه تا بعد رو کتاب نشانا پیاده بکنیم. البته دوستان من حالا در مقام داوری فلجمله نه داوری مفصل حتی کار ندارم حق الان با چیه، چون خیلی بحث میطلبد، ولی اون چه مسلمه اینه که این شیوه بحث شیوه موفقی نیست. یعنی یه دفعه آدم رساله می نویسه، بر رساله کار نداره که جزئیات حرف رو تو رساله بیاره، اما اگر بخواد واقعا یک کتاب علمی بنویسه نباید اینجوری. خب این حرف شیخ ادعاست عملا، ولی شکل استدلال بهش داره، اما اصلا آقا منات صدق و کذب در بحث صدق و کذب یه بحث مهم که تو معانی بیانم آمده تا حدود زیادی اینه که ما برای اینکه خبری رو صادق بشموریم همون ثبوتنا یا کاذب، چی رو با چی مقایسه کنیم؟ دو تا چه داره، چی رو با چی، مراد متکلم را مقایسه کنیم یا برداشتی که ظاهر میشه. این چی اول میرزا دیرید ظاهر رو برداشت کرد، آقای شیخ مراد، حالا میخوایم مقایسه کنیم با چی بسنجیم، واقع بسنجیم، اعتقاد مخاطب بسنجیم. ولی بعضی وقتا هست که کلامی رو انسان طرف یه چیز میگه مطابق اعتقادشه، حالا وقتی یه چیزی رو میگه یه جمله رو میگه یه اعتقادی داره که بعد جمله رو میگه و از اون جمله معنا رو ایجاد میکنه. با اعتقاد باید بسنجیم یا با واقع؟ اگر گفتیم با واقع پس این سخنان اشتباه باید دروغ باشه، یه کسی یه اعتقادی داره، همون اعتقاد رو میگه بیان میکنه، باید دروغ باشه. چون بنا شد با چی بسنجیم؟ با واقع بسنجیم. از کجا؟ شاید با اعتقاد سنجیم چی رو با چی. یه بحث اساسی دیگه اینه که اصلا بین صدق و کذب واسطه نیست. بین صدق و کذب واسطه نیست، یعنی الخبر و علا قسمین یا علا اقسام، اینا باید بحث بشه. مثلا اشتباه جزء کلامه، جزء صدق یا جزء کذب؟ اشتباه بگیم آقا میگه من مثلا دروغ نمیگم، میگه نه دروغ نمیگه ولی اشتباه میکنی، نمیگیم پس معلومه که بعد نمیگه من راست میگی، بگیم دروغ نمیگی اما راست هم نمیگی، اشتباه میکنی مثلا. حالا نمیخوام این حرفا رو بگم سند قرار بدم، اما اینا اتفاقاته. ما که یه وقتی اینجوری نمیشه با یه خط و نیم خط و باید واقعا میشه از نظر بزرگان معانی بیان رو دید، لغت رو دید، استعمالات رو دید. این آیه هست که میفرماید منافقین میان قالوا نشهد و انک رسول الله، بعد قرآن میفرماید والله یشهد انهم لکاذبون. اونا مصادقه واقع میگفتن ولی مخالف اعتقاد میگفتن. را این کاذب مجاز اینجا برای بحثایی که در گذاشتم خیلی ها شده، البته اینا بعضا بحثای راه های رفته هست، اما در این حال جمع جورش برای فقه لازمه. بیش میکنید یه دفعه تفتازانی میره که رفته، معانی بیان ها رفتن، یه دفعه میخوایم با نگرش فقهی نگاه بکنید. مرحوم آقای خویی رضوان الله اینجا بحثای خوبی داره ایشون و یه مقدار راه رو ایشون رفته، جای خوبی است این تحصیلی حرفی ایشون رو مطالعه کنید. حرفی خوبی دوستان، این روزها هر جاش انسان نگاه میکنه مطالب پرکاربرد حساسی برای در زندگی دینیمون الا ماشاءالله تا آخرین لحظات عمرش احتیاج داره، اینا رو خوب پیاده کنه. حالا یک زمانی مثلا این رو شما خارجش رو بخونید نخونید، تازه کی بگه، اینا خودش خیلی مهمه. بگذرم آقا، سوال میکنم از شما رفت مطلب برقرار بشه. ما تا اینجا چه کار کردیم؟ میتونید جمع جورش کنید؟ تا اینجا با توریه آشنا شدیم، درسته؟ از این که در خانواده کیز نیست ثابت کردیم، مثلا قهرن حرام نیست، حرمت کذبی، اینم تمام شد. فقط یه حجمه مرحوم میرزا داشت که این حجمه هم دفع شد. اگر دقت کرده باشید ما هنوز جای یه چیز رو خالی داریم، جای ادله. تا حالا نه آیه اشاره کردیم نه روایتی رو، پس فکر انسان بکنه میفهم جایی که بحثی خالیه. آقا در این هفتش خطی که راجع به توریه باقی مانده میخوام ادله رو بررسی کنی. خوشبختانه در خود قرآن مواردی هست که از قرآن به روایات هم سرایت کرده. سه جاست در قرآن آشنایی دیگه، دو تا مربوط به داستان جناب ابراهیم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام میشه، یکی راجع به داستان اطرافیان یوسف. در قصه جناب ابراهیم یک اونجایی که فرمود گفتن که شما بت‌ها رو شکستی، فرمود که من نشکستم، بله، یا فرمود که فعله چی کبیر رو هم، این بت بزرگ که اونجا سالم بایستاده شکسته. پس علو هم سوال کنید از این بیچارهایی که خورد شدن، امکانو ینتقون. خب اینجا سوال از قدیم هم بوده که این فعلهو کبیرهم که دروغ بود، چون فعلهو ابراهیم، چطور فعلهو کبیرهم؟ امام علیه السلام می فرمایند که جناب ابراهیم واقع همونطوره، یعنی فعلهو ابراهیم و ولم یفعل کبیرهم، ولی ابراهیم هم دروغ نگفت، چون گفت فعله کبیرهم انکانو ینتقون. امام این انکانو ینتقون رو زدن به فعله، فعله کبیرهم انکانو ینتقون. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر اینا نتونن صحبت کنن اینا نکردن. خب واقعا هم همینطور، اینا که نمیتونستن صحبت کنن، بت‌های شکسته شده، بت سالم شن میتونن صحبت کنه، پس اینا نکردن. ولی اونا جور دیگه برداشت کردن، اونا اینجور برداشت کردن که بل فعله کبیرهم خاما نقطه اسألوهم انکانو. اونا اومدن انکانو رو به چی میذارن؟ به اصل ظاهر رسالو. اصلا خود ما وقتی اول بار قرآن بخونیم به چی میزنیم؟ بل فعله کبیرهم فسألوهم انکانو. خود ما همین کار میکنیم، این ظاهر همینه، اما ابراهیم اینه اراده نکرده. امام از عنصر توریه استفاده کردن. یا اون قصه امنی سقیم که شنیدید، گفتن جناب ابراهیم گفتن تا هم بیا بیرون نقشه داشت دیگه، میخواست حساب اینا رو داره، سه دخل اینا رو داره بیاره به قول معروف. گفت که من مریضم، امنی سقیم، فقال امنی فنظر نظرتم فنودون فقال امنی سقیم، در حالی که جناب ابراهیم مریض نبود، هم که مریض باشه که دنبال دردسر نمیگرده که بره این بت‌ها رو بشکنه. امام فرمودن اونها اینجور فهمیدن، ولی ایشون مرادش از سقیم یعنی مرتاد، مرتاد یعنی صاحب میل در دین و از این حرفه که حالا رو عبارت خواهم رد کنیم بره. و بالاخره داستان جناب یوسف که قاعدتا زیر نظر یوسف کار میکردن، چون این رو باید اضافه کنید، این حرف یوسف نبود، حرف اطرافیان بود که به کاروانی که داداش خود یوسف میشرخوندن فرمود که شما نفقد و سواء الملک، ما سواء الملک رو گم کردیم، ایت حالیر انکم لسارهون، با اینکه اینا سارق نبودن و ضعف خود اینا گذاشته بودن در اون کیسه بنیامین، جور دیگه قصه شو بلدید. اینم از این قضیه که امام فرمودن که این که گفت ایت و حل ایر انکم لسارقون، البته کنار سواء الملکه، اینطور برداشت میشه که شما ظرف پادشاه رو دزدید، اما نظر اینا به این بود که انکم لسارقون یوسف، اشاره میکنم به فسته چندین سال قبل. و از امام گفتن ببین، گفتن نفقد و سواء الملک، نگفتن سرقتم سواء الملک، نفقد و سواء الملک، نه شما دزدید. اینا زرنگی های گوینده هستم، ما ظرف ملک رو گم کردیم و شما دزدید، هر کی بشنوه یعنی شما برداشتید. بله، اما نه، ما ظرف ملک رو گم کردیم و شما یوسف رو دزدیدید. اینجور میشه دیگه، این طوریه میشه. ما یه روایت دیگه هم هست نقل میکنن که روی روایت بکنیم که رد بشیم بریم بحثا رو، در عین کاربرد و اهمیت که داره بحث سنگینی هم نیست که بخوام معطل بشیم. شما اعتراض به شیخ دارید یا به امام علیه السلام؟ همون شد دیگه. بله، جواب که زیاد میشه داد، اونم مرحله مرحلشه، اما ما داریم استدلال امامو میگیم، روایت دیگه. بله بله، این هست که این رو اصلا یه جز دیگه هم میشه جواب بدی که بل فعله و کبیر هم از باب ضرورت بود. بله بله، حالا اینو من تصمیم دارم بعد از این بحث یه نقطه رو عرض بکنم اینجا. به این اراد اتصاف الخبر فی واقع، معلومه دیگه، این اولین بحث امروزمون نقد کلام میرزاست، ایشون میگه اگر جناب میرزا تصمیم داره که متصف کنه خبر رو، در واقع دیدید ما بحث چقدر به نظر خودمون قشنگتر گفتیم، یعنی میخواد ایشون بحث ثبوتی رو کنه، الواقع یعنی یه بحث ثبوتیه، فقط تقدم گذشت که اتصاف در واقع دائرون مدار موافقت مراد المخبر و مخالفت این لیل واقع دائر مدار اینه. حالا دوستان تو همون چی با چی مقایسه میشه، ایشون چی رو با چی مقایسه میکنه برای صدق و چست؟ مراد رو با واقع، ایشون نظرش اینه، لأنه معنى الخبر و المقصود من دون ظاهره الذي لم يقصد. اینم علتش، میگه برای این که مراد مخبر معنای خبره و مقصود از خبره، نه ظاهر خبر که بعض وقتا انسان قصد نمی کنه. البته بعض وقتا چرا؟ خیلی وقتا قصد میکنه، خیلی وقتا قصد نمی کنه. عبارت دوستان خیلی عبارت، یعنی خودشو زود تسلیم نمی کنه. من یه بار دیگه این رو از با بیان آزادتر میگم، یعنی ببین موضوع اینها صدق و کذب وصف خبره، درسته؟ صدق و کذب میگن خبر صادق، خبر تازه، پس صدق و کذب وصف خبره، وصف حکایته و خبر و حکایت قائم مقام، مقام به چیه؟ قائم به قصد منه، پس باید قصد رو بسنجیم با خارج. پس این طور شد که قوام صدق و کذب وصف خبره، وصف حکایته و خبر و حکایت قوامش به قصده، به معنای مقصوده. و این اراده اتصافه او اندر واصف، اگه منظور میرزا اتصاف خبر به صدق و کذب نزد واصفه، نزد قاضیه، تو دادگاهه، تعبیر فنیش چیه اینجور جاها؟ اثبات، مقام اثباته، قبول داریم فهوه حقم، سخن میرزا درسته که باید ظاهر رو نگاه کنیم، سخن میرزا این بود دیگه، باید ظاهر رو نگاه کنیم. البته نه فرض جهلی به ارادت خلاف ظاهر، اگر ندانیم که طرف قصد خلاف ظاهر کرده خب ظاهر حساب میکنیم، لکن توصیف روحین ازن به اعتقاد انهازاه و مراد المخبر و مقصوده، لکن توصیف خبر در این هنگام، در این هنگام یعنی چه؟ یعنی توصیف خبر در این هنگام، یعنی در هنگامی که واصف میخواد توصیف کنه، توصیف خبر در وقتی که واصف میخواد توصیف کنه ظاهر رو نگاه میکنه، اما با این فرض که همین ظاهرم مراد مخبر و مقصود مخبره. دوستان من از خارج میگفتم یه قرینه آوردم، بلازه اگر بدانیم ظاهر اراده نکرده محاکمش هم نمی کنیم، محاکمش هم نمی کنیم. فیرج الامر بالاخره الى اناطت اتصافه چی؟ به مراد متکلم. پس در نهایت مراد متکلم محوره، اگرچه طریق به مراد متکلم اعتقاد مخاطبه. دوستان قاضی که یه نفر محاکمه میکنه و چه اساسی محاکمش میکنه؟ میگه ظاهر کلامت اینه و عاقل ظاهر رو هم اراده میکنه، یعنی از ظاهر میرسه به مراد متکلم و بعد محاکمش میکنه. شاهد همینه که اگه بداند مرادش نبود محاکمش نمیکنه. خب اینجا یه نقطه بذارید دوستان، عرض کردم این مرحله تمام شد. و من ما ید الله علی سلب الکذب عن التوریه، از ادله ای که دلالت میکنه بر سلب کذب از توریه، اگر دقت کردید ما یه نگاه دیگری هم به این ادله کردیم، مرحوم شیخ اینا رو برای این میاره که تولیه کس نیست. یکی هم اینه میتونیم بیاریم برای اینکه تولیه حرام نیست، جائزه. یعنی دو نگاه میتونید شما به این سه چهار تا حدیث بکنید که بعد ادامه داره. ما رویت الاحتجاج، مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکنه که سؤل صادق علیه السلام عن قول الله عز و جل فی قصت ابراهیم، از قول امام سؤال شدن آقا از قول خدای متعال راجع به داستان ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام. روایت داریم وقتی نام انبیا میاد اول به نبی خودتون و آلش و بعد به اون پیغمبر، این بر اساس اون روایت این عمل علما. خب جناب ابراهیم فرمود بر فعله کبیر و هم هازا، انجام داد این کار را بزرگشون. همین که بایستاده همین گنده فسالو هم امکانو ینتقون، سوال کنید اگر صحبت میکنند. قال ما فعله کبیر هم و ما اینا حسادت ها. آن شما یه مشکل من هست بین سه چهار تا قلمی نشسته این بیشتر نشون میده ماشاءالله بیا. ما فعله کبیر هم و ما کذب ابراهیم، قیل و کیف ذلک، سائل میگه این چجوری جناب ابراهیم، این که نمیشه از اون بر ما فعل و از اون بر ابراهیم هم دروغ نگفت. آقا فرمودن انما قال ابراهیم، جناب ابراهیم فرمود ان کانو ینتقون، این نتقو بخونید فکبیرهم فعل و این لم ینتقو فلم یفعل کبیرهم شیئا فما نتقو، در نتیجه اونم انجام داده و ما کذب ابراهیم. اینجا یه بحثی دوستان بین استاد و شاگرد مرحوم آقای خویی با آقای تبریزی سلام الله تو همین مصباح الصباح و ارشاد در گرفته که البته چون نگاه به اون بحث نگاه عام بشه ارزشمند میشه و اون اینه که جناب ابراهیم فرمود اگر اینا صحبت کنن بزرگ انجام داره و چون اینا صحبت نمی کنن اینطور امام میگن پس بزرگ هم انجام نداده. این حدیث اینه دیگه. خب این که باز اینم درست نمی کنه کار رو. برفرض که اینا صحبت کنن بزرگ انجام داده، بوت بزرگی شکست داده. جناب ابراهیم گفت اگر اینا صحبت کنن، بله در قضیه شرطی میدونید شرط رو مفروض میگیرن، ولو شرط شرط محال باشه، ولو شرط شرط محال باشه ولی مفروض میگیرن. وقت رو مفروض باید درست باشه، مثل که بگیم اگه الان شب بشه عالم تاریک میشه، درست باید که محال الان شب بشه، به حسب سیر طبیعت الان محال شب بشه، ولی اگه شب بشه عالم تاریک میشه. ولی اگر نه در فرض محال الان شبم بشه عالم تاریک نشه، عالم روشن بمانه. خب این جمله که من گفتم دروغه، من میگم اگر الان شب باشد عالم تاریک است، این وقتی این جمله درستی که اگه واقعا شب شد تاریک بشه، اما اگر چه شب بشه چه نشه تاریک نشه این جمله دروغه. اینجا همینطوره، اینجا جناب ابراهیم گفت اگه اینا صحبت کنن کبیر انجام داده، درسته فرض محاله اینا صحبت نمی کنن بزرگم انجام نداده، ولی این جمله باید به حسب فرض محال درست داره، یعنی اگه بر فرض محال اینا صحبت کردن بزرگه انجام داده باشه، باید که انجام نداده. این سوالیست که اینجا وجود داره. خب کتاب نپرداخته البته سوال و جواب این دو تا حاشیه رو این یکی دو روزم تعطیل هستید مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی به نظر قاصر ما شو در طرح جواب موفق نبوده، با دقت مراجعه کنید. ایشون خواسته مشکل حل بکنه ولی نه، حل نیست قضیه. مثلا ارشاد ببینید در حال راهی است برای صحت. و سؤال عن قوله تعالی، مورد دوم، ایتا الیر انکم لسارقون، ای کاران، ایر یعنی غافله، ای غافله شما دزدید. قال امام انهم سرقوا یوسف من ابی، مرادش هم این بود نه اینکه ظرف رو دزدیدن. الا ترا انهم قالوا نفقد سواء الملک، ما ظرف ملک رو گم کردیم، غلطه، نفقد و قرارا نفقد هست دیگه، نفقد سواء الملک و رمی یقولو سرقتم سواء الملک. احتمال میدم هر دو تلفظش درسته، اینا قرآن رو نگاه نکردم چون اینجا قرآنه، قرآن که نمیتونه بگیم فقط یک هر دوش درسته هر دوش گفتی قرآن رو بینن چه قرآن نقد دو هست عرقتون سوا علمدک بگذاریم معلومه دیگه. و سؤل ان قول الله عز و جل حکایتا ان ابراهیم، سؤال شد امام راجع به قول ابراهیم، قول خدای متعال از جناب ابراهیم، این مستقیم. آقا فرمودن ما کان ابراهیم مستقیما اما وما کذبه، انما انا معنای خلاف ظاهر را، سقیما فی دینه، ای مرتادن، مرتاد یعنی مایل یعنی طالب. فرمود من طالب دینم هم معلوم هست، دینش میگو برو چیکار کن، بتها رو بشنو تا اونا اینجور فهمیدن. البته اینجا توجهات دیگه هم هست که زیر آیات ایشون نه واقعا یک مرضی داشته، تبی داشته، مثلا میگه فنظر هم فننو فقال اینی سقیم، نگاه به ستاره کرد گفت من امروز روز مرضمه. از یاد دیدید یه سردرد مخصوصی دارن، تب مخصوص دارن که میدونن کی براس بیاد سراغشون. این نگاه به ستاره کرد وقت و فهمید، گفت روز مریضی منه، امروز پروا ندارم. این هم گفته شده. وفی مستطرفات سرائر، میدونید ابن ادریس کتابی داره به نام سرائر، کتاب فقه، آخر سرائر یه سری احادیثی رو آورده کشکولوار، کشکولوار یعنی خیلی دیگه موضوعی نبوده. اینا رو بهش میگن مستدرک. بعد این تعریفتون زیاد میگفتن، این نکته جالبه، یه نکته جالب، مجموعه شده مستدرکات سرائر از کتاب ابن بکیر. قال ابن بکیر قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یستعزن علیه، مردی اجازه میخوان برش، اجازه میخوان برش یعنی که مثلا بیان منزل یا نه، یقول للجاریه قولی لیس هو ها هنا، به جاریش میگه بگو اینجا نیست، به بچه میگه بگو حمامه، یعنی حالا اون اثباتی مشکل میشه، بگو اینجا نیست. و حال لا بست لیس بکز، خب معلوم این از باب توریه است دیگه، فهن نسل بر کذبه مبنیون علا ان المشاره الی به قولی ها هنا موضع خالن من ادا، یه جایی از خانه را اون پشت در رو باید در نظر میگیره، بگه ها هنا نیست، از لا وجه له سوا ذلک، غیر از این وجهی نداره. و روبیه و روبیه فی باب الهیل من کتاب طلاق للمقصود. ببینید دوستان یک بابی رو فقها دارن به نام باب حیل، باب تأثیر، حیل تو فارسی ما معنی بدی داره، معنی ضد ارزشی داره، حیل به یه نفر بگن آقا فلانی اهل حیله است بدش میاد، مثل مکر و حیله و اینا الفاظ بدن تو فارسی معمولا در جای اثباتی تعبیر تدبیر میکنیم ما، کسی بدش نیاد، تدبیر مثلا کارگشایی مدیریت. بله 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 حالا هر کس مفروض های خودش رو زن داره میاره. شمالی ها چی میگه؟ خب لو نمیدید شما. اما در گوش کنید، در عرب اینجور نیست که بار منفی بر ضد ارزشی داشته باشه. والله خیر الماکرین یعنی خیر مدبرین، حیله هم یعنی چاره، تو تعبیر عربی یعنی چاره کار. البته خود چاره ممکنه با زرنگی هم همراه بشه و خب این مطلب هم هست. فقها ها دوستان مثلا فقهای سنی من فکر میکردم علتش هم این بوده که چون اونا حکومت داشتن درگیر بودن، چون درگیر بودن بیشتر این بحث ها پیش میامده. ببینید بیشتر هم تو باب فضا مطرح میشده که مثلا چجوری انسان حیله بکنه، تدبیر بکنه که تو دادگاه بتونه در بره. بله یه وقت شنیدم در تهران یه نفر رفته بود شکایت کرده بود، این مستاجر داشته بود، مستاجرش رو نمیتونست بلند کنه. خب حریف نمیشد، اومده و نشسته بود نمیتونست خب اسباش رو بیرون بریزه که واسه بگه برو بیرون، بیرون نمیرم. این رفته بود شکایت کرده بود از این مستاجر که آقا ما یه مهمانی داریم یک سر اومده منزل ما نمیره بیرون، بیار بیرونش کنید. حال چرا میهمان تعبیر میهمان میکنه؟ این دیده بود اگر بگیم مستاجر داریم، مستاجر از نظر قانون آیین از نظر قانون کشور خب عسر و حرج اینا رو داره که اگر مستاجر عسر و حرج داره نمیشه بیرونش کنیم، باید صبر کنیم تا یه جایی رو اجاره کنه بعد بره بیرون. دیگه میفته تو عسر و حرج، حالا بیا درستش کن. میهمان همشو قانونی نداره، صاحبخونه هر وقت خب بار برو بیرون باید بره. حال بگه آقا من برم کجا بگی من چه میدونم، برو تو حرم. دیگه اوست و حرم رو میهمان ما نداریم قانون در کشور، اما رو این اومده بود زرنگی کرده بود شکایت کرده بود میهمان داریم. دوستانی که تو کار فضایی هستن گاهی میگن خدا هم میفهم این چیزها رو، گاهی یک کلمه مثلا تنظیم قرارداد، تنظیم قرارداد یا بعد شکایت کل پرونده رو عوض میکنه، مثلا با یه کلمه میفته توی قانون، با یه کلمه میفته توی قانون دیگه. چک نمیدونم حامل باشه یه حسابی داره، به اسم خاص باشه اون فکره میشه، اون حقوقی میشه. اینا هست، اینا میگن باب حیله و این بوده از قدیم بوده. مثلا افراد وقتی شکایت میکردن تو فقه اسلام فرق میکنه شیعه و سنی شکیه، معمولا سعی میکردن خودشونو چی نشون بدن؟ منکر، مدعی نشون ندن، چون اگر مدعی نشون دادن بیانه باید دارن، بیانه ندارن. منکر نشون میدادن طرف مقابل رو مدعیش میکردن، او باید بیانه بیاره، نمی آورد اینا قسم میخورن. حالا البته اینا بعضا واقعا خب گناهکار بودن، میخواستن حقی ضایع کنن، خیلی وقتا گناهکار هم نبودن، میتونه اگه این راه نرند حقشون ضایع میشه. اینه که فقهای ما یه بابی رو اهل سنت بیشتر شیعان کمتر دارن تو باب حیل تو باب طلاق این مسئله مطرحه. اینا رو عرض کردم یه وقت میبینید چهار تا بچه نادان که فقط عضوشون جهلشونه و همتشون هم جرعتشونه که بعد فقهای ما بابی دارن اونا باب هیه، اینا رو همین نفهمیدن این روزامه چیانو بفهمن میارن رو دایره. چهار تا نادان تر از خودشون هم مطالعه میکنه نمیدونم از دیگه چیه. این بوده که این اتفاقا در تمام دنیا هست، یعنی تدبیر جهت تنظیم پرونده. حالا البته بعضی امراض حق دارن میخوان حقشون از بین نره، بعضی اقوال باطل هم دارن، ولی بالاخره یه راهیه دیگه. و رویتی بابل هیه از کتاب و طلاق مبسوط، اونجا یه روایتی شده که یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحب واحدا آخر، با یه نفر دیگه همراه شدن تو راه، دو نفر از افراد به هم همراه هم شدن. فترز هما به طریق اعضاء و چی مسحوب، متعرض این دو شدن در وسط را، دشمن مسحوب. مسحوب کی بوده؟ اون اولیه که این دومی میشه صاحب، اون میشه مسحوب دیگه، همراه شده. البته دستی که به اعتبار داره ها. خلاصه یکی از اینا دشمن داشت، بله دشمن به اینا برخورد. و قائل به اونها اصلا شناختنش که همینه که دشمنش هم. فقن کرست صاحب انهو خوب، صاحب گفت که این اون که شما دنبالشید نیست، این داداش منه، به خدا قسم داداش منه، شما با داداش من تو کار ندارید که، مطلب قیافش بیچاره مثل اونه. اونا فاخلفو قسمش دادن، فحلف لهم انهو اخو، اینم قسم خود که برادرشه، گفتن قسم بخور که داداشته این اونی نیست که ما دنبالشیم، گفت به خدا مثلا این اونی نیست که شما دنبالشید نیست، این داداش من. دور هم میگفت داداشش نبود. و از این خبر رسید به رسول خدا، فلما اتن نبی، از خودش من خدمت آقا رسول خدا، قال له سرقت، ناراحت نباش دروغ هم نگفتی، المسلم ها چی؟ اخو المسلم الى غیر ذالک، ایشون میگه من مایت هرامین ها ذالک. این حدیث دوستان مشکلی که داره اینه که اگر اون بنده خدا این دست رو نکرده بود چی؟ این حدیث که درست در میاد وقتی که بله قصد کرده باشه، ولی اگه قصد نکرده چی؟ این مشکل این حدیثه. ببینید در واقع رسول خدا میخواستن از این به بعد راهو نشون بدن، اینم که میگن صدقته. ببینید یعنی کلام تو خیلی هم بی رفت نیست، میتونه درست باشه. این میدونه مسیونرسی که یک کسی یه مطلبی رو میگه، ما میگیم درست گفتی، این توجیهشه، ولی ممکنه او اینو نمیفهمیده. خلاصه در استفاده از این حدیث ما یه مقدار تأمل داریم. ببینید دوستان من یه نکته رو بگم که دیگه درس امروز رو تمامش کنیم. بحث توریه تمام شد. خب ایشون خیلی رضوان الله علیه زحمت کشید، انصافا دیروز که شروع کردیم اطلاعات شما راجع به توریه اینقدر بود که امروز خب خیلی نکات رو روشن کرد، اما نکات بیشتری هم هست، از جمله همون نکته‌ای که عرض کردم که بحث توریه، ماهیت توریه چیه. ببینید توریه بنا شد این باشه که انسان یک کلامی رو القا کنه، ظاهری داره، خلاف ظاهری داره، خودش خلاف ظاهر رو اراده میکنه، طرف مقابل ظاهر میفهمه. یه مثالی هم زد، علم الله ما قلتو، اون یکی دیگه چی بود؟ لیس ها هنا لیس فی البیت، اون یکیش هم من نخوردم غذا حالتا نوم. اگر به این گستردگی که شیخ فرموده باشه، اون اشکالی که ما دیروز گفتیم و تمام کسانی که توریه رو مطالعه میکنن براشون پیش میاد، انصافا وارد، یعنی واقعا به حسب نظر شیخ توریه دقیقا میتونه جایگزین دروغ باشه. ولی اصلا انسان احتیاج به دروغ نداره، تمام کاراشو با آچار توریه باز کنه، اگه یه جایی هم لازم بود ببنده ببنده. اینطور میشه یه کسی 1,000,000 پول داره ولی دلش نمیاد میخواد ببره به افراد بگه من چیزی ندارم، بگه خدا میدانه من چیزی ندارم، یعنی الان تو جیبم چیزی ندارم و ها کذا به این در گشادی باشه، اینطور میشه. ما دوستان فکر میکنیم اینجوری نیست دوریه و از ادله هم استفاده نمیشه این مقدار به این وسعت. یادم نمیره سال فکر کنم 62-63 بود، ما یه بحثی خدمت آیت الله مکارم، من درس ایشون میرفتم اون اوائل، برحال چیزی اگه مال کس دیگه است به اسم خودمون صرف نکنیم، خلاف انصاف ده. یادمه که ایشون میفرمود طوری اینه که انسان یک جمله ای رو بگه و واقعا تحمل دو معنا رو داشته باشه ولی مخاطب به حسب ارتکازاتش یه چیز میفهمه، شما یه چیز دیگه اراده کردید، خب میخواست برداشت نکنه. یه بار دیگه بگم فرق داره با فرمایش شیخا، کلامی بگیم که راحت تحمل دو معنا رو داشته باشه، مطابق طرف یه جور برداشت میکنه اون یه چیز دیگه، اون مشکل خودشه که اینجور برداشت میکنه. بله اشکال نداره، ولی بحثش تو ایهام نمیبرن، ولی خب یه شبیه از ایهامه. اون قصه شنیدید که از اون من خود رو سوال کردن از خیر الورا بعد النبی، گفت خیر الورا بعد النبی من بنتهو کی بیتی، اینا فکرم مثلا چون جبر سنیت هم هست و اینا، من بنتهو کی بیتی، ولی بعدش گفت من فی دو جا لیل اما زوء الخدا فی بیتی. اینا این چرا دوم دقت میکردم فکرم از همون شاعره، من کنار هم یادداشت کردم، من فی دو جا کسی که در تاریکی یعنی لیل اما زوء الخدا فی بیتی، زوء الخدا صدیقه طاهره تو بیت کی بود؟ اونا که زهور خدا تو خونشون نبود که، ولی خب وقتی سعید ابن زبیر رو بردن جلو اون صفاق که بود حجاج، گفت نظرت چیه؟ اینها نظر راج به حجاج چیه؟ راجعان من این حضوری بود یا غائب بود اگه بلدی شما بگید، گفت که من حجاج رو عادل و قاسط میدونم، خیلی خوبه دیگه، اهل عدل اهل قسط، در حالی که سعید خوب زندگیش اینجور نشون میده سعید ابن جبیر، اما الذین کفروا تا اینجا که میاد به ربهم یعدلون عدول از صراط مستقیم و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا و ها کذا دیگه. حالا مثالی که داره ببینید، من توی این سیشهی طبق مصلحتم انتخاب کردم، سریع میخونم کمتر طول میکشه. اونجا نوشتیم توریه پوششیست اخلاقی برای صاحبان وجدان دینی، بعد توضیح دادم ظرفیت ها و مناسبات زندگی گاه راست گفتن را تحمل نمی کند، منظورم استرار و رسیدن کار این فیشه ها تعلیف نیست که حالا خیلی منظم باشه، رسیدن کار به استخوان نیست، چون بحث ضرورت که بعد میگیم اون که دروغ و مجاهر نه نمیخون بگیم اونجوری، ولی ظرفیت های زندگی هم یه چیزاییست دیگه، از برخی از واقعیت ها نمیتوان گذشت. تصور کنید شخصی در حسابی که از انسان تقاضای مبلغی پول میکنه، حالا شاید هم در حساب نیست، میدانیم در مصرف پول حکمت اقتصادی ندارد، یا حتی این پول برای او خطر آفرین است، میره تریاک و با پول میکشه، البته به حدی هم نیست که نتوانیم راست مطلب رو نگوییم، میتونیم هم راحت بگیم، ولی خب اینجا میتوان گفت پول دارم ولی به تو قرض نمیدهم، اما این تبعاتی دارد که در زندگی ناخوشایند. داداش انسانه، داماد انسانه، انسان میخواد زندگی کنه با این، بگه پول دارم ولی بهت نمیدم، اینا واقعیت های زندگی نمیشه بعضی وقتا راست بگه. میتونه من بگه پول ندارم به قصد دروغ، کاری که خیلی ها میکنم، میگه آقا پول ندارم، دروغم میگه. لکن تلشتی کذب رو وجدان مذهبی تحمل نمی کنه. در اینجا طرح توریه مطرح میشه، مثلا مال خدا در اختیار کسی میگذارد و به متقاضی پول میگه پول ندارم، او فکر میکنه دستش خالیه و این منظورش اینه که الان پول ندارم. ببینید دوستان، کسی که نخواد تو مدرسه فقط باشه دور خودش ببنده، تو زندگی میفته، انسان واقعا دم میخوره که بعضی وقتها نمیتونه راست بگه، یعنی باعث خیلی از مفاسد میشه. البته مفاسد نه قتل و این بشه که ببریمش تو باب ضروره، ولی نمیتونه زندگی بکنه. این جوجه ها باید تدبیر بکنه. توریه تدبیریست نشأت گرفته از روح دینی، نه مکری مزورانه نشأت گرفته از خودخواهی. لذا دیدید تمام این مواردم مواردی بود که طرف روح دینی باعث میشه، نکند خدای نکرده توریه که یه تدبیریست برای روح دینی نشد گرفت از این، ما برعکسش بکنیم، ازش سوء استفاده بکنیم. فقط دوستان تو این احادیث ما این لیسه ها اونا بود تو قضیه مستطرفات سرائرم، این یه نکته ایست که البته این من وقت نکردم سندش رو بررسی کنم، اولا باید سند این رو ببینم کیه، و تازه سندم اگر بررسی بشه کامل بشه گاهی وقتا اینجور اختزا میکنه. اما شما حساب کنید ما که کشور خودمون زندگیمون با عربا فرق میکنه، با غربی ها فرق میکنه، غربی ها خیلی سریع هم، عربا یه نفر سریع ترن، ما ها تعارفی هستیم. واقعیت هست که خیلی و واقعا بعضی وقتا اصلا طرف درش میاد ناراحت میشه، اینجا دیگه باید یه تدبیر اندیشید. قانون گذار یا میگفت نخیر، شما راست رو بگید هرچه بادا باد، این اسلام میشکست، نمیتونست دوام بیاره چون ظرفیت های زندگی های اختزا میکنه، یا از اون بر میگفت تا اندک مناسبت شد دروغ بگو. خب این هم یه راه تدبیری است، ستم شده به نظر من به طوریه، و متاسفانه بعضی از این بچه‌ها میان اینو میگیرن، از اسمم همینشو میدونن، خواب غیلوله شو توریه شو میدونم، بعضی مسائل دیگه هست. آقا ما در خدمت شما هستیم، ما تا 5 دقیقه، حالا تا 5 دقیقه نه آقا بفرمایید استفاده کنم.
من باغبان باغی به آتش کشیدم چیدش به باغ سوخته خار رسیدم اجام اربعین برابر نبیم کاروان حسران در این اربعین شر برامی سر خیلی فرقی می کنه اربعین اربعین خمش من باغبان باغ به آتش کشیدم کینک به باغ سوخته خود رسیدم تفسیر آیه های کبیر شهادتم تصویر لاله های به خون در تصویرم من زینبم کفیر حسیران دشت خون من زینبم کفیر اسیران دشت خون من زینبم که رنج دارم رفتم به شاه آمدم من در این سفر در هر کجا مواسه نور آفریدم وقتی در خوب شروع کرد به صحبت کردم به اذن خدا همی جا ساکت شد صدای زنگ نابهانم نمی بود یه زنگی که مردانی که صدای تنین صدای علی هم در گوششون بود گفتن یا در عجب علی زنده شده برخیز و حال قافله خویش را بگو تا گویمت که بی تو چی کرده بود چه دیدم آدم مصیبت زده رو باید بزنی گریه کنه عزادانی کنه خیلی منش نکنی اما این زن و بچه مثلا اسم زن گریه کنه هر وقت زن گریه می کرده آزار از نیت دشمن بود هرگز گمان دیدن دفت نداشتم هرگز گمان دیدن دفت نداشتم دیدم کنون کاش نمیدیدم على لعنة الله على الفضل
الصالح أيام المحشر خلاص.